اکثر عرفا میگن ما از باطن امیرالمؤمنین به فنا میرسیم. اصلا اونجا غیر این نمیشه، در رو میبندم میگم بابا تو میخوای از یه جایی بیای که من خودم گفتم از این ور بیا تو از اون ور میری، اصلا معنا نداره. من میدونم این راه رو باز میکنه، این مدد میده، این واسطه فیضه، این واسطه فیضه نمیشه برداشت، برداری که من خودم قرار دادم که از این راه بشه و غیر این نمیشه. و بعد همه رو گفتم من خلیفه قرار دادم، به ملائکه گفتم سجده کن، همراهی کن، از راه این بیا، ملائکه هم بخوان چی، من اینو بیرون میکنم، ابلیس اومد این کار کردم بیرونش کردم، من از راه خلیفه میخوام شما رو، از اونی که خودم میفهمم که میتونه جای من بشینه، آینه تمام نمای من باشه، هر کی رو من نمیتونم هر بی سر و پایی رو قرار بدم شما همراهی کنید، باید یه نفری باشه آینه تمام نمای من باشه بتونه کار رو پیش ببره. حالا یه کمی گفتیم باز. خب بله، این منطقهای غلط وهابیت انصافا بدفهمی از دین و نرسیدن به عمق دین و بلکه حذف بسیاری از معارف دینه، نامتوجه نیست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در رساله لغت موران که در باب سلوک بود به مراحل پایانی سلوک رسیدیم که بحث فنا بود، از فصل نهم ایشون شروع کرد بحث فنا رو، چهار فصل در این چهار فصل عرض کردیم، همین بحث فنا به حول و حوش و باعث فنا رو داره مطرح. فصل نهم خوندیم که حقیقت فنا استغراق و محو در حق شدن هست به دلیل شدت جذب و عشق گفتیم. رسیدیم به فصل دهم. در فصل دهم ایشون خواست این نکته رو بگه. در فصل نهم گفته بودیم قلب انسان آینه است برای خدا، آینه تمام نماست، حالا یه اشاره اونجا کرده بودی. تو این فصل دهم داره این تکمیل میکنه، آینه تمام نمای حقه، یعنی قابلیت داره، اما اگر بخواد واقعا به جایی برسه که آینه داره حق بشه، فعلیت پیدا کنه، از حالت قابلیت به حالت فعلیت برسه، چارش چیه؟ چارش اینه که غبار روبی کنه، صیقل بده این آینه رو. این مسئله است که ایشون میخواد اینجا مطرح کنه. پس فنا برای انسان هست، ولی شرطش اینه که انسان قیودات رو حذف کنه تا به فنا برسه. اینو میخواد توضیح، حقیقت فنا رو توضیح داد. خب حقیقت فنا چجوری صورت میگیره؟ حذف قیودات. اینو میخواد توضیح بده. این فصل رو باز کرد برای همین بحث. خب وقتی خواست این رو بگه، در جلسه قبل عرض کردیم، ابتدا گفت ملک کیهان را آینه ایست. این آینه کی شد؟ شد قلب صالح، قلب انسان، قابلیت داشت، توضیح داد تا اینجا گفته شد. بعد ایشون گفت که خب حالا بسیار خوب، این قلب قابلیت داره، حالا بیام سوال کنیم، تو این قلب قراره کی بیاد؟ خدا بیاد. تو این قلب قراره خدا بیاد. وقتی قرار خدا بیاد، خب ساکن این قلب باید خدا بشه دیگه، درسته؟ معمولا اون جا، اون مکانی که بخواهد خدا را در خود نشان بدهد و جا بدهد، باید مناسبت با خدا داشته باشه تا بیاد. این نکته رو میخواد با همین زبان بگه، شروع کنه تا اون بحث خودش نه. لذا این ادبیات رو بود. هر کس ساکن خانه ایست، اگر اون خانه در بس، اگر اون ساکن خانه در جهته، اون خانه هم در جهت. این تعبیر رو کرد. اگر ساکن خانه ایست، اون ساکن خانه مکانمنده، اون خانه هم مکانمنده. حالا فرض کنیم اگر ساکن خانه مکانمند نباشه، جهت نداشته باشه، میتونه بیاد توی یک مکان قرار بگیره؟ نه. کی میاد تو اون مکان، اون خانه قرار میگیره؟ موقعی که این خانه هم از سنخ بیمکانی باشه. خب اگر ساکن خانه بیمکانه، حتما باید اون خانه‌ای که این ساکن خانه در اون میاد هم بی مکان باشه. خب لفظ خانه رو گفته، خانه خودش مکانه، میخواد بگه آقا ما خانه رو به معنای عام به کار میبریم. یادتون هست در جلسه قبل گفتیم ناکجا آباد؟ شیخ اشراق گاهی میگه ناکجا آباد، ناکجا آباده شیخ اشاق؟ یعنی یک آبادگاهی که بی جا و بی مکانه. ناکجا آبادشون اینه. ما الان گهگاهی میگیم ناکجا آباد، یعنی اصلا نمیدونیم کجا داریم میریم، ناکجا آباد. ولی این شیخ اشاق این ادبیات خیلی زیبا، آباده اما آباد بی مکانه. چون بی مکانه لذا آباد بی مکان میشه ناکجا آباد. حالا علم اینه، شیخ اشاق میگه خب شما میگید خدا میخواد بیاد تو خانه دل، ساکن خانه خداست. خب خدا مکان داره، زمان داره، جهت داره، خدا یه خصلت‌های خاص خودشو داره. میگه بله بله. خب کی خدا میتونه در یه خانه ای وارد بشه؟ موقعی که اون خانه هم مشابه خدا بشه، خدا بتونه بیاد. خدا مکان نداره و هم نباید مکان داشته، خدا جهت نداره و هم نباید جهت داره. خدا اگر خصلت های داره و هم باید به اون خصلت ها در بیاد. این رو ابتدا گفت. خب بعد ایشون اومد گفت توی روایات اومده که خطاب حضرت داوود، یا داوود فرق لی بیتن، ای داوود برای من خانه را خالی کن، اسکنو فرق لی بیتن اسکنو، خانه را خالی کن تا من در اون خانه وارد بشم. خب این خانه‌ای که خدا بخواد توش بیاد، این خانه اولا کیه؟ توضیح دادیم قلب سالک، قلب انسان. خانه رو خالی کن باید به چه معنا باشه؟ یعنی باید این دل رو پاک کنه، دقت میکنه. خب لذا اولا باید دل پاک بشه تا خدا بیاد. چرا دل باید پاک بشه تا خدا بیاد؟ این چرا؟ به چه دلیل؟ خب همینجوری خدا بیاد؟ نه، خدا اینجوری نمیاد. خدا در همه دلها از یک جهت هست، اما اون دلی که بتونه خدا را ببینه، دقت کنید، فنا بشه، الان محل بحث اون نور خدا در او بتابه، اون نور تامس بتابه باز است، اون باید خیلی مناسبت داشته باشه. جناب شیخ اشراق این رو با یه ادبیات دیگری هم توضیح داده بود قبلا، گفته بود آینه هست ولی اگر آینه غبار بگیره باید اولا صیقلی بشه تا بتونه اون نور را نشان بده. میخواد این رو حالا توضیح بده شیخ اشراق برخی از مطالب رو گفت. من میخوام این رو یه مقدمه چینی کنم، مطالب رو به جایی برسونم، این متن رو بخونم و امروز دیگه انشالله اگه شد اینو تمامش کنیم، چون ما باید تا چهارشنبه تا سه شنبه که هستیم خدمتتون کل این بحث رساله لغت موران رو جمع کنیم، یعنی اون فصل 11 و 12 هم بخونیم که خیال ما جمع بشه که دیگه این رساله رو تمام کردیم. واقعا هم مطلبشو گفتم، یعنی چیزی فروگذار نگردیم که به اون اندازه که لازم بود. خب ببینید مطلب اول چی شد؟ در جلسه قبل گفتیم قلب به اصطلاح توانایی و قابلیت جلوه دادن حضرت حق رو داره. این همونی بود که خوندیم ملک کیهان را چون آینه بود که هلیت او در آنجا ظاهر شد. اینو گفتیم، درست شد. این شد قابلیت قلب، قابلیت انسان برای اینکه خدا رو بتونه جلوه بده، نور حق بتابه، نور حق که فوق نور عقول و مفارقات و نمیدونم جبرئیل و اینا است، فوق اون همون فنا نور تامس، تا اینجا رو گفته بود. یک، از طرفی هم خدا ویژگی هایی داره، خدا منزه است از مکان، خدا منزه است از جهت، خدا منزه است از خطا، خدا منزه است از غید خلقیت. دقت کنید چی عرض میکنم، از غید حتی عقل بودن، عقول و مفارقات. خدا منزه است از اینکه بخواد مثل خلق باشه، ولو عالی ترین خلق که بگیم مثلا عقول و مفارقات هم، ولو بگید نمیدونم جبرئیل، ولو بگید عقل اول، خدا منزه اینا از ایناست. بازم تا اینجا نگاه کن، خدا صفاتی دارد، صفات و اسماء حسنایی دارد که مخصوص خداست، یعنی این ویژگی‌ها خداست. میخوام ویژگی‌ها خدا رو بشناسیم، منزه از مکان و جهت و نمیدونم خطا و منزه از خلقیت و مشهون از اسماء الحسنا. واضح است اینجور. خب چون این خدایی بخواد بیاد تو خانه دل انسان، چاره چیه؟ این دل هم باید مناسبت پیدا. حالا مناسبت نداره، مناسبت ذاتی اولیه رو داره، اما مشکل چیه؟ میخوام این رو به عنوان مقدمه بعدی بگم تو برسیم به بس. میگن این آینه قابلیت داره، فقط چیزی که هست نفس تنزل انسان، از این مقاماتی که اومده پی در پی برش قیودی افزوده شد. آقایون عنوان میدن اطوار استیدایی و استقراری، یعنی ما ببینید ما عوالم پی کردیم اومدیم اینجا، ما همه انسان ها قلبشون به حقیقت قلبیشون عوالم پی کردیم اومدیم اینجا، ما یک جایی خالص قلب بودیم، الان نفس اماره اومده همراهش نیست، الان نفس اماره هم همراهش هست. چرا؟ تا تعلق بدن گرفتیم نفس اماره هم آمده. قبلا در مورد نفس اماره توضیح داد، قید خوردیم. یعنی اینجا اینجوری نیست که کسی بگه من آمدم اینجا ولی احکام اینجا رو نمیپذیم، احکام اینجا رو پذیم. الان بدن داریم، الان توجه به مکان داریم، الان نفس اماره داریم، اینا رو نمیشه حذف کرد. آقایون توضیحشون که اصلا ما وقتی مثلا عوالم طی کردیم، از عرش آمدیم به کرسی، از کرسی مثلا اون هفت آسمان، از هفت آسمان اومدیم اینجا. من این تعابیر رو میکنم برای اینکه متون دینی اینا رو داره، شما میتونید آشنا باشید باش. عرش و کرسی و این عوالم رو طی کردیم اومدیم اینجا. خب این اول هر جایی که میام قید خوردیم، تو عرش اومدیم به اندازه عرش، اومدیم تو کرسی به اندازه کرسی، اومدیم توی هفت آسمان، هر آسمانی که رسیدیم به اندازه اون آسمان، تا رسیدیم اینجا. اینجا که رسیدیم چی؟ چقدر قیود خوردیم؟ هزار و یک قید. این تعبیر میکنه تعشقات و قیودات بر روی قلب. لذا قلب به حسب خالص خودش فطرته، ولی تا اینجا میاد با نفس اماره هم آمیخته میشه، بلکه میگه اون فطرت زیر خروارها نفس اماره قرار میگیره. باز است خروارهای تعشقات نفس اماره قرار. باز است من چه از میخوام، اینو میگن قیودات. یعنی چی؟ یعنی ما که از آنجا آمدیم، اکثری ما این بان اکثری میدم تا بعدها در جای خودش، عده‌ای هستن میان اینجا بیرنگ آمدن. چیز عجیبی است. تو روایات ما توضیح میدن، تو روایات تینت آیون عرفا هم توضیح میدن، الان من قصد ورود ندارم. عده‌ای میان اینجا بیرنگ میان، یعنی اینجا اومده در عین که نفس اماره داره اصلا رنگ نفس اماره رو نمیگیره، سراسر فطرت. باز هستم چی عرض میکنم، برای خوش توضیح داره. انبیا اولیا اینجوری هن، اینا میان اومدن اینجا ولی یک پارچه نورند و بهشت آمدن، یعنی حتی میاد تو بدن ها، برای خوش توضیح داره که چرا اینجوریه. آیا حتی توضیح میدم مزاجشون چجوریه، اینا همه توضیح میدم، ما دیگه اونا الان احتیاج نداره. ولی اکثری که ماها میشیم، اکثری که میان قیود میگیرن. قیود میگیرن این چی؟ یعنی انواع تعلقات و تعشقات توشون قرار میگیره. تعلق به خاک میاد، تعلق به نفس اماره میاد، تعلق به خیال میاد، تعلق به عقل میاد، خیلی چیزا، هرچی که تا اینجا اومده همه توش هست. تا این تعلقات میاد میگیم این آینه سنگار گرفته. واضح هستم چه عرض میکنم؟ خب من مباطن استیدایی استقراری زیاد توضیح ندادم، نباید الان بدم چون وقت میگیره و از طرفی هم ما دیگه باز زودتر بریم جلو و هنوزم وقتش نیست. همینقدر که گفتم فکر میکنم کافیه، همینقدر که الان عرض کردم. یک نکته دیگه هم هست، میخوام اون ادبیات هم بشه. حجاب‌های نوری و ظلمانی شنیدیم دیگه تو شریعت، حجاب‌های نوری و ظلمانی. حجاب‌های ظلمانی عالم به اصطلاح اینسویی، نفس اماره رو حتی بعضی‌ها جزء حجاب ظلمانی قرار میدن، عالم مادر جزء حجاب ظلمانی قرار میدن. اینا حجاب ظلمانی. حجاب نوری اون عوالم بالاتر. ما چون از خدا به سمت این نشئه میایم، چرا ما از خدا اومدیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. یعنی ما از آنجا اومدیم، ما این دقت خوبه، ما از آنجا اومدیم اینجا، از آنجا میایم اینجا، از اون سقع ربوبی و از علم ربوبی ما میایم اینجا، از اونجا میایم اینجا. آهسته آهسته این قیود رو که میگیریم، هر جا حجابی است، مثلا عقل اول حجابی است، معلول اول حجابی است، اون روح اعظم حجابی است، میاد پایین‌تر میرسه مثلا به لوح محفوظ، اونجا هم حجابی است، میاد پایین‌تر عقولون فارغات حجابی است، میاد عالم خیال حجابی است، میاد پایین‌تر تو عالم ماده حجابی است. اینا حجاب‌های ظلمانی نورانی بر روی این فطرت ما کشیده میشه، این قلب ما کشیده میشه. اینها رو میگن زنگارهای دل. اینها رو ما میگیم چی؟ زنگارهای طبیعی همراه انسان ها. ولی یه چیزای دیگه هم داریم ما، زنگارهای خیلی زیادی داریم، حالا خودمون دست ساخته، خود ساخته با اراده ما، گناهی که خودمون میکنیم، اعمال نفس اماره که خودمون میکنیم، تمام اون اقواعات شیطانی که خودمون برای خودمون میاریم، زمینه رو ایجاد میکنیم، همه اینا چیه؟ اینا میشه حجاب‌های در حجاب. این که اصلا میگن به تعبیر قرآن گاهی داره میگه که در شب ظلمانی در دریای پر از طوفان ظلمات روی ظلمات، این تعبیری که قرآن میکنه اینجوری پشت سر هم جمع شد تو کافرها، فکرش خراب، عملش خراب، همه چیز خراب، خب این حجاب در حجاب میشه واضح است. اینا رو میگن قیودات روی جان. پس یک دسته قیودات داریم که ما اصلا هر عالمی رو که طی کردیم قیودات اون عالم رو پذیرفتیم اومدیم اینجا، دقت میکنیم. کنار اون یه قیودات خود ساخته و با اراده خودمون هم داریم، این همین اعمال خلافی که داریم، این نیات خلافی که داریم، این نفس اماره‌ای که اعمال میکنیم، این نمیدونم گناهی که میکنیم، این اقواط شیطانی که اینا دیگه خب میشه گناه، میشه ظلمات پی ظلمات، درست شد؟ حالا عملا من بخوام خوب بگم، گاهی این آینه دل اصلا بو گل گرفتن هیچ آینه نیست، اصلا گل گرفتن یعنی اصلا هیچ چی نشون نمیده، نه اصلا بحث زنگار نیست که حالا یه مقدار زنگار دیگه مقدار نشون میدیم، اصلا گل گرفتن، دقت میکنید؟ عده اینجوریه، عده ای نه زمینه هایی دارن، حالا مؤمنین که زمینه هایی دارن، ولی بالاخره نفس اماره، تعلقات، تعشقات هست، خیلی چیزا هست، خیلی چیزا همراهش هست. خب تا اینجا که شد، این میشه چی؟ آینه زنگار گرفته. معمولا کسانی که میخوان سلوک کنن از اینجا شروع میکنن، آینه زنگار گرفته است و باید شروع کنن، اما نه گل گرفته، گل گرفته از راه بسته است، اون دیگه اصلا روی سعادت نمیبینه، نه اینکه زنگار گرفته، دقت میکنه زنگار گرفته. حالا زنگار رو با چیکار کنه؟ باید یک به یک این قیود حذف بشه. تا کجا پیش بره؟ خب خدا بی جهت بی مکانه، منم باید بی جهت و بی مکان بشه. خدا مبرای از خطاست، من باید از خطا دوری کنم، از خبط و خطا و خلاف دوری کنم. خب خدا به اصطلاح از بشریت و از خلقیت و از خلق مبرا، من باید از جهت خلقی خودم مبرا بشم، ببینید معنا چی میشه. خب خدا مشهون از اسماء و حسنا، من باید مناسبت اون اسماء رو پیدا کنم، ببینید معنا چی میشه. این معناش اینه که چاره‌ای نیست جز زدودن زنگار. یا داوود فرق لی بیتن، دل رو باید پاک کنی، باز اصلاً چه از میکنم، باید دل پاک بشه، تا پاک نشه نمیشه. خب چجوری پاک بشه؟ طهارت. طهارت چجوریه؟ یعنی تمام این قیودات باید حذف بشه. اگه خوب بخوام بگم، آقا این آینه هست، تمام این زنگارها همه رو باید بزنی کنار تا بشی چی؟ آینه تمام قامت حضرت حق، بشیم آینه دار حضرت حق. واضح است؟ خب که این خودش توضیحاتی داره، من یه مقدار احساس میکنم دارم با عجله و میخوام تمامش کنم و اینها، همین مقدار گفتم و تطبیق میکنم، یه کمی هم مونده، شاید جلسه بعد بگم دیگه، میترسم الان هر چی توضیح بدم با عجله بشه. تا اینو گفتیم، حالا بیام با هم بخونیم. بعد از اون که اون ملک کیهان را چون آینه ای بود دیگه خوندیم، کسی که ساکن خانه ای باشد خوندیم، اگر در جهت است خانه او در جهت است، اگر ساکن خانه در جهت و مکان اون خانه هم در جهت، و نیز لازم آید بر طریق نفع بر این وجه. یعنی چی؟ یعنی اگر ساکن خانه ای در جهت نیست، این خانه هم باید در جهت نباشه. خب خدا میاد در دل، خدا که میاد در دل، اون ساکنی است که در جهت نیست، دل هم باید بشه بی جهت بی مکان. لذا به سرعت چی گفته؟ همین تطبیق کرد، یا داوود فرق لی بیتن، ای داوود بیت را خالی کن. تو ادامه حدیث اینجوره، فرق لی بیتن اسکنو، تا من بیام داخل این خانه قرار بگیرم، ساکن این خانه بشم. واضح است؟ اصلا این لفظ ساکن و اینها رو که گفته از این حدیث گرفته استفاده کرد. یا داوود فرق لی، بسیار حالا چیکار باید بکنم؟ من این رو فردا باز توضیح میدم، ولی خلاصش الان اینجا، چیکار باید بکنم؟ دل باید بشکنه، دل باید حزم پیدا کنه، شستشو بده این قیودات رو، برداره تا درست بشه. این یکی از اون لذا گفته چی؟ انا اندل منکسرت قلوب هم، من نزد شکست دلانم. کی خدا میاد؟ دل بشکنه، دل بشکنه یعنی چی؟ یعنی حزنی پیدا بشه. و واقعا اون لحظه به خدا وصل دادم، توضیح داره برخوش، این بذارید همین مقدار باشه، من فردا شاید یه توضیحی بدم. خب حالا تا اینجا رو گفت که عملا منظورش همین حدیثه، یا داوود فرق لی بیتنه، که یک نوع فارغ کردن دل چیه؟ انکسار دل، یک نوعش همین انکسار دل. خب خدای تعالی، خب شما که میگید خدا باید بیاد توی دل انسان و خدا میاد توی دل قرار میگیره و نزد کسانی که شکست دلن قرار میگیره، خدا که در جهت نیست، خدای تعالی منزه است از مکان و از جهت و هم معطل از خطاست. عرض کردیم ظاهرا تصحیف مبرای از خطاست، حالا دیگه نه وقت نگیری، معطل مبرای از خطاست. خب خدا خطا نمیکنه، تا هم این دل نباید خطا بکنه تا به خدا برسه. بعد برای اینکه این نکته رو توضیح بده، این مسئله گفت علا قدر اهل العزم تأت العزائم. در جلسه قبل هم توضیح دیم اهل العزم یعنی صاحبان عزیمت، صاحبان ورد، اونایی که معمولا میان وردی میخونند، میدمند، با اون ورد خوندن و دمیدن اثری رو میذارن، این رو میگن اهل العزم. عزائم چیه؟ عزیمت چیه؟ اون به اصطلاح وردی رو که میخونن میگن عزیمت، عزائم، جمعش میشه عزائم. در یک ضرب المثله که خب معمولا این عزیمت ها و این ورد ها هر کدوم چقدر ارزش داره، چقدر اثر گذاره، چقدر تو این خارجش اثر میذاره، میگن به قدر همت اهل عزائم، به قدر همت اون کسی که داره این عظمت و ورد. اگه آدم خیلی قوی است، وردش خیلی خوب اثر میکنه. اگه آدم ضعیف‌تره، وردش ضعیف‌تر اثر میکنه. باز هست دارم چه میگم؟ علا قدر اهل العزم تأت العزائم. به اندازه اهل عزم، صاحبان عظمت، عظمت پیدا میشه. عظمت اثر میکنه. تأت العزائم میاد. خب. بعد این رو گفت. بعد یک مصرایی از یک بیت رو آورده که در خانه به کهت خدای ماند همه چیز. اجازه بدید فقط از نظر لغوی توضیح بدم. کهت خدا یعنی صاحب خانه، خدا یعنی صاحب، کهت یعنی به اصطلاح خانه. مثلا کهت بانو یعنی چی؟ یعنی بانوی خانه. در زبان فارسی یک معناش اینه. کت خدا چند معنا داره؟ یک معنای کت خدا رو که ما میدونیم در ده معمولا کت خدا رو مطرح میکنن، به چه معناست این رو میدونیم، معناش رو میدونیم، دقت میکنیم، این معنا رو میدونیم. کت خدای ده یعنی اون کسی که مسئول ده هست، دقت میکنیم. ولی کت خدا اصلش کت به معنای خانه و کت خدا یعنی چی؟ صاحب خانه. واضح شد؟ مثل کت بانو یعنی بانوی خانه، کت یعنی خانه. حالا میگه در خانه به کت خدای ماند همه چیز. در خانه همه چیز شبیه کیه؟ صاحب خانه. نمیدونم دیدید بعضی از این صاحبان خانه که ذوق به اصطلاح هنری داره، اصلا خونه شید رفتید دیدید و گاهی اصلا همه چیزش میبینید حالت خاصی داره. چرا؟ صاحب خانه ذوق هنری داره، تمام این خانه شده شبیه او، دقت میکنه. بعضی رو دیدید خیلی عشق و علاقه دارن به گل و گیاه، اصلا خونهش که میدونی همش گل و گیاه. صاحب خانه هر جوری هست خانه به او شبیه. شیخ اشراق این به اصطلاح ضرور مثل که یک مصرایی از یک بیت هست رو آورده، در خانه به کت خدای ماند همه چیز، یعنی چی؟ یعنی خانه شبیه صاحب خانه است، همه چیز شبیه خانه، صاحب خانه است. خب صاحب خانه اگر شد خدا و خانه شد دل، دل باید همه شبیه کی در بیاد؟ خدا در بیاد. تا شبیه نشه اون فنا روی نمیده. لذا طبیعی چی میکنه؟ در خانه به کت خدای ماند همه چیز. خب شما این رو گفتید بسیار خوب. جناب شیخ اشراق شما میخواید بگیرید بالاخره این دل میشه خدا؟ زود میگه من گفتم اسم خانه رو آوردم و اسم خدا رو آوردم و گفتم این خانه دل خدا توش میاد، اما دقت کنید لیسه که مثل ایشیا، یعنی خیال نکنید حالا نعوذ بالله خدا هم مثل دیگران میاد تو یه جای قرار میگیره، از این حرفا نیست. اولا اینی که من دارم مثال میزنم، یک، و از طرفی هم خیال کنی خانه شد همون کت خدا، نخیر اصلا کت خدا هیچ موقع نمیشه خانه، هیچ گفت صاحب خانه خانه نمیشه، خانه جای صاحب خانه است. دقت کنید چی بار کرده؟ در خانه به کت خدای ماند همه چیز. خب بسیار همه چیز مانند، اما بعد میگه لیسه که مثل شیء و سمیل بسیار. فقط دقت کن من گفتم حالا میاد تو دل، ساکن این دل میشه، اما ساکن دل شدن خدا مثل ساکن خانه شدن دیگران نیست، ساکن یه خانه ما میشیم اینجوری که نیست. یک، هرگز خانه و کت خدا یکی نشود. خیال نکن که حالا با فنا تو میشی همان خدا، نعوذ بالله، این حرفا نیست. خانه خانه است و کت خدا کت خدا، خانه خانه است و صاحب خانه صاحب خانه، ولی چی؟ خانه شبیه صاحب خانه باید بشه تا فنا روی بیده. در فنا ما گفتیم باید همه اسماء الحسنا رو در خود بیاد. وقتی میخواد اسماء الحسنا رو در خود بیاد، باید چی بشه؟ شبیه خدا بشه دیگه. تا شبیه نشه که نمیشه. و هرگز هرگز خانه و کت خدا یکی نشود. خانه کیه؟ دل. کت خدا کیه؟ خدا. صاحب خانه کیه؟ خدا. و خیال نکن که این دل میشه خدا، نه، اینها نیست. این توضیحاتی که ایشون میده، میخواد بگه من از فنا نمیفهمم اینکه یکی میشند و اون اتحادی که بعضیا معنا میکنن، اصلا این حرفا نیست. فنا یعنی محو استغراق در حق به گونه‌ای که فقط نور حق به تو، تو خود رو نبینی، جهت بشریت خود رو نبینی. اونی که ایشون میخواد توضیح بده اینجا اینه. لذا با اینکه در جلسه قبل هم توضیح داده بود که اساساً حقیقت فنا اگر خوب بخوای نگاه کنی به معنای این است که حتی توهمت من ما دنوتو، از نزدیک شدم گمان کردم که من همان خدایم، گمان کردم و الا نمیشه. و تعبیر مثال آورده بود، یادتون هست گفتیم مثال تعبیر میکنه، اینا رو توضیح دادیم. الان اینجا تأکید میکنه با بدان در فنا معناش این نیست که انسان نعوذ بالله بشه خدا، ولی خدایی میشه، مانند خدا میشه، خدایی میشه، اما خدا نمیشه. اون موقعی که در این دل نور حق بتابه هست. و باز همه این حرفایی الان میگیم همه در کجاست؟ در مقام صغرو، نه مقام ذات. مقام ذات رو احدی دست پیدا نمی کنن، تأکید میکن. این بیان رو داره تأکید میکنه تا بدونه که به حساب مسئله فنا رو از اون که میگن پس شدم خدا، از این حرفایی که شدم خدا یعنی خدایی شدم، نه یعنی خود خدا شدم، نعوذ بالله، این حرفا نیست. این بیان جناب شیخ اشراق، تفسیر بهتر و غنیتری وجود داره و اون تفسیر بهتر و غنیتر از جناب صدراست و باید در جای خودش خون. و بهترین بیان، تبیین، تحلیل از خود آقایون عرفاست در مسئله فنا. صدرا از اون استفاده کرد. آقایون عرفا خیلی خوب توضیح میدن، به سوق روحی انسان بار پیدا میکنه، نه مقام ذات، مقام ذات احدی است، به سوق روحی بار پیدا میکنه و صاحب اسم می شود، صاحب اسم اعظم حتی می شود. توضیح داره بر خودش، تو روایات ما خیلی خوب توضیح داده شده. اگر کسی زیارت رجبیه رو، اون قسمت اولش رو که هر روز وارد شده باید بخونه، بتونه حل کنه، این مسئله رو حل کرده. زیارت رجبیه معادن کلمات الهی هن، معدن اسماء الهی می شود. معدن، معدن خیلی نعمن. و بعد هیچ فرقی بین اونها و خدا نیست جز اینکه اینها بنده خدایند. این توضیحی که آنجا آمده اون خیلی عالی است. زبان دادند اهل بیت اسمت و طهارت به مسئله فنا که اونجا میرسن چی میشه. توضیح آمده تو اون زیارت رجبیه که هیچ فرقی بین اینها و خدا نیست جز اینکه اینها بنده خدایند. این تعبیر اومده در این حال معدن کلمات، بسیار عالی، بسیار عالی، معدن اسما، بسیار عالی. اصلا این اصل حرف آخر را زده. تا هر چه بخوای در فنا بخوای بگی همینه. و بعد فرق هم نیست جز اینکه بندن. این توضیح، همین توضیحی که توی اون روایات زیارت رجبیه آمده. زیارت رجبیه انصافا خیلی نکته داره، هم مناجات شعبانی اینجوره، زیارت خیلی اینا اسرار داره، اصلا آدم گاهی به حیرت میفته. این همه زبان دادن پس چرا هیچ کس نیست این از اینا استفاده کنه؟ چرا هیچ کس اینا رو اصلا همراهی نمیکنه؟ اینا میشه متشابهات برای خیلی ها، اینا نمیتونه حلش کنه متشابه. واقعش خیلی عالیه. نکته اصلا من قبلا عرض کردم فتسیر و ارواح اونایی که اهل بیت فرمودن اون نکته اصلی فنا رو گفته. این بیانی که در زیارت رجبی اومده اون نکته اصلیه. سیرورت چی میشه، چی میشن، میشن معدن کلمات، معدن اسما و بعد نمیدونم فرقی نیست، بعد در این حال اونا بندشن، همه اینا رو گفته. اصلا همه چیز گفته. الان ما هنوز زبونو باز نیست، هیچی نگفتم، من هیچ توضیحی ندادم اینا رو. میخوام بگم یعنی اینها باید درست بشه در جای خودش، و تو بیانات اهل بیت آمده بسیار عالی. نحنو هوه هوه نحنو 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 هوه هوه، اینا این خیلی عالی. اینا رو باید حل کرد، اینا رو باید حل کرد که ما الان وقتش نیست، الان چون ما این بحثا رو نکردیم. من تصمیمی که حالا به ذهنم اومد الان عرض میکنم خدمتتون، انشالله ما که یک دور الان داریم این بحث سلوک رو خوندیم، الحمدلله یک دور بحث های سلوک رو به طور خیلی خلاصه شنیدیم، تمام شد. ما انشالله بعدش هم باز همین فضا رو ادامه بدیم، مثلا بیایم نمط نهم اشارات بخونیم، یک دور سلوک و یک دور همین نکته هاست. باز بعدش مثلا بیایم کتاب اوصاف الاشراف شیخ خواجه نصیر رو بخونیم، یک دور همین هاست. بعدش اگر شد منازل صایم، اونجا انشالله بعده شما بحث فنا رو حل کنیم، یعنی مراحل آخر باید این بحث رو حل کرد. در جای خودش بحث شده و الان اینجا دیگه نمیتونیم. و السلام علیکم و رحمت الله، انشالله موفق باشید، فردا انشالله باز همین ساعت خدمتتون هستیم.